أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. خب، در ادامه مباحثی که پیرامون اون بحث می کردیم، به سومین حقی که امام زمان صلوات الله علیه بر گردن تمام خلائق دارند و به خصوص انسانها و مخصوصا ماها بحث میکردیم، که اون عبارت بود از ابراز محبت به صورت خاص و ویژه نسبت به اون حضرت. موضوع بحث تا اینجا رسید که این ویژگی به خاطر چی میتونه باشه و دلیل عقلی و برهانی رو در این زمینه اقامه کردیم که بنابر اون دلیل میبایستی که ما ایشون رو واقعا به صورت ویژه ببینیم. رسیدیم به احادیثی که این معنا رو دلالت دارن و قسمتی از بحث هم پیش رفت. به اینجا رسیدیم که در جمع‌بندی تا اینجای بحث میتونیم بگیم که امام زمان صلوات الله علیه با این که تمام ائمه معصومین بر گردن ما حق دارن، ما نسبت به تمام اونها میبایستی ابراز محبت بکنیم، اما طبق احادیث نه این که الان چون امام زمانمون هستن، حتی در زمان امام صادق، در زمان امام باقر هم همین مسئله بوده که هر وقت یاد حضرت رو میکردن، یاد امام دوازدهم رو میکردن، به صورت ویژه‌ای حتی خود اونها هم احترام میکردن و میگفتن که ایشون خصوصیت داره، ایشون خصوصیت داره. خب، علت این ویژه بودن رو مرحوم مصنف کتاب آیت الله اصفهانی چند وجه بیان کردن. ما اینها رو با یک توضیحات خدمتون عرض میکنیم، دونستنش بسیار خوب و مفید هست. اولین مطلب این که امام زمان بعد از ایشون آیا امام دیگری هست یا نیست؟ خوب دقت کنید بیان مطلب رو. آیا ما بعد از امام زمان امام دیگری داریم؟ یعنی امام 13 قرار هست که بیاد؟ نه. خب یک نفری ممکنه که بگه ابراز محبت به ائمه اطهار رو من قبول دارم، ولی مثلا از هفتمی به اون طرف قبول ندارم. خب این ابراز محبت به حضرت رسول خدا کرده، به ائمه اطهار کرده، ولی کن آخر کار رو ابتر گذاشته. از نظر اعتقادات ما همچنین انسانی هم در مسیر هدایت اصلی قرار نگرفته. فلذا وقتی که روایات رو شما بررسی میکنید میبینید که یک شاخصه بسیار زیبایی برای شخصی گذاشتن که او در هدایته. اون چی هست؟ میگن اون کسی که محبت و ولایت امام 12 رو داره، اون اهل هدایته. چرا؟ چون یه عده‌ای مثلا در تاریخ پیدا شدن، مثل واقفیه، مثل زیدیه، درست شد؟ اینها یک تعدادی از ائمه معصومین علیهم السلام رو قبول کردن و مابقی رو به عنوان امام قبول نکردن و منکر شدن. فلذا اگر کسی امام 12 رو قبول کرد، معلوم میشه 11 امام دیگر رو هم قبول کرده. فلذا شاخص ایشونه. برای اینکه بدونید چه کسی در مسیر و سبیل هدایت هست، این مسیر خیلی روشن است. این یکی. میگیم این رو از روایات هم میشه فهمید. میگن بله بفرمایید. حدیثی رو نقل میکنند به عنوان تأیید مطلب از امام رضا علیه السلام، که من به اصطلاح همون مقدار موضوع بحثمون رو عرض میکنم. که امام رضا علیه السلام نقل قولی میکنن از اجداد طاهرینشون از رسول خدا، که حضرت رسول خدا روزی اسم ائمه بعد از خودشون رو، یعنی اوصیا وصی خودشون که میشه حضرت امیرالمؤمنین، بعد امام حسن، بعد امام حسین، همینطور یکی یکی همه اینها رو نام بردن تا رسیدن به آخری و دوازدهمی. بعد حضرت فرمودن که هر کسی که بخواد وقتی که خدا را ملاقات می کند با اسلام کامل، اسلام نیک و خدمتتون که عرض کنم ایمان کامل با خدا ملاقات بکنه، این شخص می بایستی که ولایت حضرت صاحب الامر امام دوازدهم رو داشته باشه. ببین خود حضرت رسول خدا اسم همه رو میارن ولی میگن شاخص امام دوازدهم، چون که صد آید نود هم پیش ماست. وقتی شما به امام دوازدهم اعتقاد دارید، معلوم شما منحرف نشدید در مسیر. هفت امامی نیستی، هشت امامی نیستی، سه امامی نیستی، چهار امامی نیستی، چند امام در نزد تو و در قلب تو هست؟ دوازده امام، چون دوازدهمی رو قبول کردی. سلسله امامت ختم به حضرت صاحب الزمان میشه. بعد امام رضا علیه السلام، این که حالا میگن یا زامن آهو، این نمیدونم، حالا نمیگیم نشدن حضرت، ولی که حضرت در جاهای دیگه ضمانت‌های بزرگتری هم کردن، یکیش در اینجاست. حضرت فرمودن اگر کسی ولایت حضرت صاحب الامر رو قبول کرد، من ضامن هستم برای او که او به بهشت وارد بشه، من ضامن بهشتش میشم. شما اهل ولایت حضرت صاحب الزمان بشید. امام رضا علیه السلام که ماها او رو فقط ضامن آهو میدونیم، درست شد ضامن همه یکایی که بشریت و هر موجودی میشود که او در اعتقاداتش ولایت امام عصر علیه السلام رو قبول کرده باشه. این که بهتر از ضامن آهو نیست؟ به نظر که اینطور میاد، نمیدونم، چون ما گاهی وقتا یه صحبتهایی میکنیم حقیقتا زشت و رقتباره. مثلا میخوایم حالا بگیم که نعوذ بالله، استغفر الله حرم نیمتون، مثلا یه نفر مریضه، میخوایم دعا کنیم براش، میگیم خدایا به حق زین العابدین بیمار. چقدر تحقیرآمیز این کلمه، چقدر تحقیرآمیزه، خدایا به حق این همه اسم داره حضرت امام رضا علیه السلام، شعر درست میکنن و چه میکنن و سرود درست میکنن، زامن آهو زامن آهو. شما یک کمی بیرون وایسید از دیدگاه یک کسی که این داستانا رو نشنیده، اصلا قبول نداره، میگن اینا پیرو کسی هستن که مثلا به حیوانا مثلا چیزی داشت. ما کلی مطالب معرفتی داریم، باید بریم اونا رو اگر میخوایم سرودش بکنیم، نه که یا زامن آهو هو هو. حالا درست شد؟ ما دیگه امام معرفی کردیم، نه؟ نه بابا، امام صادق هم زامن شدن در بعضی جاها برای بهشت شیعیانشون، امام رضا علیه السلام هم زامن شدن در یک حیطه بسیار وسیعی. چرا اونها رو شما به آواز بلند نمیگید؟ چرا میرید این مسائل دیگر رو میگیرید که یک گوشهش اگر کسی بخواد هی مداقه کنه در اونو، هی مته به خشخاش بگذاره، بعد بهمون میگه شما چه جور آدمایی هستید، چرا اینجا رو اینقدر اصرار داریم؟ بگذاریم. دومین وجهی که در این باب بیان میکنن این هست، ببینید ما شکی نداریم در این که ائمه اطهار زندگی کردن، وظائف و تکالیف امامتشون رو انجام دادن. شکی نداریم که انبیاء اعظم زندگی کردن و تکالیفی که خداوند بر دوش اونها گذاشته بود رو به خوبی و به احسن وجه انجام دادن. درسته؟ ما همونطوری که پیغمبر اکرم رو قبول داریم، تمام انبیاء و رسول رو قبول داریم. هیچ کسی رو انکار نمی کنیم، برخلاف بعضی از مذاهب بعضی از اینهایی که به عنوان دین مطرح هستن الان که یک پیغمبر خودشون رو قبول دارن، سایر پیغمبرها رو قبول ندارن. ما نه، لا نفرق بین احد من رسله، ما اصلا فرق نمیگذاریم بین رسولهای الهی. همه اونها اومدن که یک دین رو تعریف کنن، یک هدف داشتن. معنی نداره که ما یکی رو بپذیریم یکی رو بگیم نمیخوایم. درست شد؟ پس از نظر ما تمام انبیا آمدن و به احسن وجه، این اعتقاد ماست، این یکی از اعتقادات ماست. ما فکر میکنیم اعتقادات فقط 5 تا چیزه اصول دین، نه اینطوری نیست. ما هزاران بحث اعتقادی داریم، در تمام اونها باید به نتیجه برسیم، باید تحقیق کنیم، مثل مباحث نجاست و طهارت و چه میدونم تقلید و این بحثا نیست که یک نفر رساله ای رو زحمت میکشه تدوین میکنه، ما اون رو نگاه میکنیم تمام میشه. مسائل اعتقادی بسیار گسترده‌تر از مسائل تقلید است و انسان باید وقت بگذاره برای اون و یاد بگیره و با اون هست که وارد قلب میشه. اول اونا رو میپرسن، اول اونا رو ازت میخوان، اول بحث امامته. گفتیم یوم ندعو کل اناس به امامه، مثلا روز قیامت اولین چیز اعتقادات تو مهمه نه عملت. من اینقدر صدقه دادم، میگن خب صبر کن، حالا هنوز وقت صدقه نشده، اول برو امامتو پیدا کن تو این صحرا پشت سر امامت وایسا تو بعد ببینیم اصلا صدقت فایده. من اینقدر نماز خوندم تو بیت الله الحرام، میگه خب خیلی ممنون. آقا من اصلا خادم حرمین بودم، میگن خب دست درد نکنه، هنوز وقتش نیست، اول امامت رو مشخص کن. امامت رو که مشخص کردی بعد ببینیم اصلا دیگه حالا نماز فایده داره یا نداره. اگه امامت امام حق بود و از طرف خدا بود و تو به دستور او این کارا رو کردی و تحت ولایت او، میگن خب خیلی هم ممنون، دستت هم درد نکنه، این نمازات رو ما قبول کردیم، میشه اینقدر درجه بهشت. اما اگر امامت اشتباه کرده باشی، از جلو نظام خبردار، به چپ چپ حرکت، طرف جهنم. وایسید حساب کتاب بکنیم. حساب کتاب چی بکنیم؟ ما ملاک اولیه‌مون چیه؟ ولایته. فرضا این چیزها به گوشتون نره و اشتباه نکنین، مکرر عرض میکنم چون برای خیلی ها شبه شده، برای خیلی ها شبه شده. این همه نماز جماعت و این همه فلان و این همه حرکاتی که انجام میشه، خب حاصلش هم ببینید چه اتفاقی داره میفته توی یمن. حاصل اون نماز جماعت بدون امام معصوم، حاصلش میشه این که این مردم اینطوری باید کشته بشن توی ماه رمضان. توی ماه رمضان در ماهای حرام مقاتله میکنن بدون اذن پیغمبر. ببینید خب، دومین مسئله که در اینجا عرض میکنیم این هست، میگیم آقا جون تمام انبیا اومدن، تمام رسول آمدن، تمام ائمه هم آمدن، زحمتهای زیادی رو متقبل شدن، تکلیفشون رو انجام دادن، اما اون نتیجهی که از رسالت و امامت باید برمیومد بر نیومد. یعنی آیا جهان اصلاح شد؟ شما بگید شد؟ آیا حضرت موسی که آمدن جهان اصلاح شد؟ آیا حضرت عیسی که آمدن جهان اصلاح شد؟ ظلم و جور و همه چیز برداشته شد؟ همه حلال ها حلال شد و همه حرام ها حرام شد؟ یا نه بعدش این دین رو دارید میبینید؟ آیا بعد از ائمه اطهار خودمون این اتفاق افتاد؟ گذاشتن که این اتفاق بیفته؟ آیا کار به دست اونها رسید اصلا که بخوان یک حکومت عدل الهی رو اجرا کنن؟ میگیم نه. یکی از چیزهایی که باعث میشه امام زمان ویژگی داشته باشه حتی نسبت به سایر ائمه اطهار خودمون، نسبت به انبیا سابق که اصلا قابل بحث نیست، همین هست که اون کار ناتمام اونها رو حضرت میاد تمام میکنه. پس ما باید محبت ویژه به اون داشته باشیم. اون خدماتی که سایر رسول و سایر ائمه اطهار در زمان خودشون اجرایی نتونستن بکنن، شرایط جور نشد، خداوند قرار داده که به وسیله ایشون شرایط جور بشه و اجرایی بشه. پس ما باید این شخص رو بهتر و بیشتر بشناسیم و بهتر و بیشتر دوست داشته باشیم. این دلیل نقلی. این چه حرفیه؟ به فرمان روایت. توضیح این مطالب رو در بخش چهارم کتاب آوردن. اگه کسی خواست تفصیلا این مسئله رو ببینه میتونه اونجا ببینه. کسی که چنین خدماتی میخواد بده، عقل حکم میکنه، شرع حکم میکنه که او رو به صورت ویژه دوست داشته باشه. آه خیلی اومدن خدمت به ما کردن، ولی یه نفر میبینید خیلی خدماتش مؤثره. یه نفر میگه آه من فلانجا کار دارم، یه زنگ میزنه، یا میشه کارت یا نمیشه. ولی یه نفر میگه بلندشو برین، بلندشو برین، تو کی وقت داری؟ میگه آقا ببخشید من امروز گرفتارم. میگه عیب نداره، فردا مرخصی میگیریم با هم میریم اونجا. اصلا ببین تو چقدر شرمنده میشی. امام زمان تمام موجودیتش رو برای خدمت به بندگان خدا گذاشته و مؤثر. تا اثر نبینه رها نمیکنه. اثراتی که امام زمان میخواد ببینه، یک، میخواد ببیند که حکومت عدل الهی در همه جای جهان و گیتی سایه گستر میشه. دو، انتقام تمام اعداء دین، اون کسانی که از اول بشریت ظلم و فساد کردند و ظلم در حق اولیاء حق کردند، پیغمبری را کشتند، ولی الهی رو کشتند و هیچ کس نبود که قصاص کنه و اینها زور زیاد بودن. من الان مثال روز میزنم که مقداری براتون مفهوم تر باشه. یک کسی پیدا شده به نام صدام که لعنت خدا برش باشه، این همه میلیون میلیون انسان کشته، به چرخ گوشت میکردن شیعیان رو. اینا تاریخ نیست، این مال همین الان معاصره. هنوز جرأت نکردن اینها رو در کتاب ها درج کنن، هنوز ما نخوندیم. بعدها 200 سال دیگه، 300 سال دیگه میگن، همجور که الان ما میخونیم مال زمان مثلا فلان حاکم چه کرد. حجاج ابن یوسف چه میکرد و چطور انسانها رو میکشت. بعدن این داستانهای مربوط به الان این کسانی که در داعش و القاعده و اینها، این کارهای عجیب و غریبی که دارن انجام میدن، اینها مستند میشه. 200 سال دیگه مردم کتاباشون میخونن میگن خدا لعنتشون کنه، اینا اصلا آدمیزاد نبودن. خب یه کسانی مثل صدام پایگزار همینها بودن. اینا یاد میدادن آخرین متد اذیت کردن به مردم رو. چجوری میشه اونها رو تکه تکهشون کرد که اثری ازشون نمونه؟ چجوری میشه اونها رو در اسید حلشون کرد که جنازه هم نداشته باشه؟ خب گیرم که صدام رو یه بار کشتنش، خب این میلیون ها نفر رو کشته، این همه اولیاء حق رو کشته، زندان کرده، مگه قصاص شدن همشون؟ نه. یکی از کارها و وظایفی که خداوند به گردن امام زمان گذاشته که هر ظالمی در هر تاریخی از بشریت که مؤمنین رو اذیت کرده باشه، امامی پیغمبری رو اذیت کرده باشه، وصی پیغمبری رو اذیت کرده باشه، اینها رو از قبرهاشون، از خاکشون بیرون میارن و انتقام اونها رو ازشون میگیرن. میشه منتقم تمام امم، نه فقط منتقم اینجا. بگیم آ بر ائمه اطهار، بر حضرت فاطمه زهرا ظلم روا داشتن، ایشون میان انتقام میگیرن. نه، در هر امتی که کسی حرف حق زد و او رو مظلومانه کشتن، منتقمش امام زمانه. منتقم تمام حق است، هر جا حق پامال شده باشه. این ویژگی داره. این برای سایر ائمه، سایر انبیا اصلا نبوده که، هیچ. ازشون التزام گرفتن که شما مدعی نشید. حالا میخونم حدیثشو براتون. نه تنها در شرح وظایفشون نبوده، بلکه بهشون گفتن یه وقتی مدعی نشید که من میخوام انتقام بگیرم، و انتقام یه کسی دیگه است، حکومت یه کسی دیگه است، شما میری تکلیفتو انجام میدی، اتمام حجت میکنی تا او بعدن میاد انتقام میگیره. خب اون کسی که این شرایط رو داره و در روایات اینطوری بحث شده راجع به شخصیت او، آیا این ویژگی داره نسبت به سایرین یا نه؟ پس ما مدعی هستیم که چون ویژگی داره محبت‌های او، پس ما باید به صورت ویژه هم اون رو دوست داشته باشیم بیشتر از همه. فلذا در زمان خود ائمه اطهار هم او محبوب بود در لسان حتی خودشون. من یه روایتی رو اینجا به اصطلاح آوردم، این روایت بسیار روایت مشهوریه، قبلا هم در یکی از بحث‌ها اشارات به این بحث داشتم. یه حدیث خوندیم در مورد حدیث معراج که حضرت پیغمبر ایشون رو به صورت ویژه از نهای خداوند بهشون معرفی شد، درسته؟ حالا یک حدیث میخونم از عالم زر. این حدیث از امام باقر علیه السلام هست، من یک قسمت از حدیث رو انتخاب کردم. این نکاتی که تو الان عرض کردم بعضیش در کتاب به اصطلاح گفته شده بود صراحتاً، بعضی هم اشاراتی شده بود، اما این قسمتی که عرض میکنم توی این بحث فعلا نیومده، تکمیل بحث هست. ببینید، وقتی که در عالم زر اخذ میثاق میکردن، حضرت صاحب الزمان در اونجا بزرگترین نقش رو داشتن. حالا براتون میگم چطوری. بالاترین درجه معنوی در هدایت بندگان خدا میدونید در دست انبیا بوده در سابقه از این، امروز به دست امامه. خوب دقت کنید، انبیا یعنی کل انبیا، فرض بگیرید 124,000 125,000 پیغمبر داریم، همه اینها اسمشون رو میگذاریم نبی. خوب یاد بگیرید، همه اینها اسمشون چیه؟ نبی. اینا یک مجموعه انبیا بهشون میگیم، به شخصش میگیم نبی، مجموعهش میشه انبیا. از این 124 یا 125,000 پیغمبری که هست، فرض بگیرید 200 تاش، 300 تاش، 400 تاش رسوله، یعنی از اینها یک دایره کوچکتری در یک قسمت از این مجموعه هستند که اینها ویژگی دارن، یعنی رتبه شون نبی بودن اما یه درجه اضافی هم دارن، اینها رسولن. داخل این رسول ها 5 نفر هستند که این 5 نفر رو بهش میگن نبی رسول اولوالعزم. خوب دقت کنید، یعنی این 5 تا دیگه مقامشون از تمام این انبیایی هم که گفتیم بالاتره، از همین 124,000 تان، ولی مقامشون اینها در بالای بالا قرار گرفته. خاصیتش چی میشه؟ خوب دقت کنید، حضرت لوط رسوله، یعنی از مرحله نبوت رشد کرده بالاتر هست ولی به اولوالعزم نرسیده. از قضا یک خویشاوندی هم بین او و حضرت ابراهیمه، اما هر کاری که بخواد بکنه در زمان خودش، با اینکه هر دوشون نبیان، هر دوشون هم رسول هستن، اما حضرت ابراهیم اولوالعزم هم هست، حضرت لوط باید بره در خانه پیغمبر اولوالعزم زمان خودش ترجمه و تفسیر دستورات خدا رو از او بخواد، او به او یاد میده. خوب دقت کنید. حالا یه نکته خیلی مهمه، بر چه اساسی یک نفر میشه اولوالعزم؟ آقا همین طوری بوده مثلا قرعه کشی کردن؟ میگیم نه، در عالم زر و قبل از اون در عالم ارواح مشخص کردن. من این رو مفصل 7-8 ساعت بیان کردم، فقط اشاره میکنم اینجا. جالب این هست که در روایتی که از امام باقر علیه السلام الان میخونم، که این روایت رو در کتب معتبر شیعی ذکر کردن، من چند تاش رو همینطور براتون میگم، در کتاب کافی هست، دیگه مشهور همتون میدونید اصول کافی، در کتاب بصائر و درجات هست مرحوم صفار قمی، در کتاب مدینة المعاجز هست مرحوم علامه بهرانی، در کتاب بهار و الانوار از همینها نقلش کرده و در بسیاری از کتب شیعه غیر از این هم ذکر شده. در اونجا توضیح میدن که ملاک برای اولوالعزم شدن یا نشدن یک پیغمبر در عوالم سابق چی بود. من حالا همون قسمت رو میگم. بعد از اون آیه شریفی که 172 سوره اعراف که خداوند اخذ میثاق کرد از تمام بنی آدم که الستو بربکم، آیا من پروردگار شما نیستم، همه گفتن بلا، چرا تو پروردگار ما هستی، ما پروردگاری غیر از تو سراغ نداریم، سوالات دیگری صورت گرفت که بر اساس اون رتبه های انسان ها مشخص شد و اینها در تفاسیر ما ذکر شده، تا رسید به این که خواستن اولوالعزم از رسول رو مشخص بکنن. حالا ببینید، و اخذ المیثاق علی اولوالعزم، خداوند میثاق رو گرفت، عهد و میثاق رو گرفت از اولوالعزم ها، یعنی اون عهدی که با خداوند بستن که بر اساس اون دیگه خداوند قبول کرد که اینا اولوالعزم باشن و 5 تا بیشتر نشدن. اونها چی بود؟ سوالاتی که اونها بایستی جواب میدادن و قبول میکردن و ماها نکردیم و اونها کردن، وگرنه من و تو هم مثل حضرت موسی و حضرت عیسی، خداوند که اولش نگفته بود حتما باید 5 تا اولوالعزم داشته باشیم، ممکن بود 100 تا داشته باشیم، ولی که من و شما قبول نکرده بودیم. فلزا ببینید اینطوری هستیم، با اختیار خودمون ها، نه که زورزوری باشه ها، اونها با اختیار خودشون اینطوری اختیار کردن. حالا دقت کنید، سوالاتی که صورت گرفت ما کم آوردیم اونها کم نیوردن اینها بود: آیا شما ربوبیت من رو قبول دارید؟ بله. آیا رسالت پیغمبر اکرم رو قبول دارید؟ بله. آیا ولایت امیرالمؤمنین رو قبول دارید؟ بله. آیا اوصیاء او یک یک، امام حسن مجتبی، امام حسین علیه السلام تا برسد به مولا و سرور من حضرت صاحب الزمان رو قبول دارید؟ گفتن بله. تا اینجا ظاهر قضیه این هست که پیغمبران همشون هستن. یه دفعه کار مشکل شد، فقط 5 نفر گفتن بله، باقیش ریزه شد، 5 تاش اومد بالا. سوال سخته در موضوع حضرت صاحب الزمان و حکومت ایشون بود که آیا قبول میکنید نمیکنید. فلذا میزان در این که پیغمبری اولوالعزم بشود و نشود حضرت صاحب بوده. حالا گوش کنید، بعدش سوال کردن، گفتن آیا شما قبول دارید که اونها ولات امر من باشن؟ گفتن آما قبول میکنیم. خزان علم من باشن؟ قبول کردن. همه انبیا هستن. حالا شروع میکنیم راجع به حضرت مهدی. و ان المهدی انتصرو بهی لدینی، آیا قبول دارید ای پیغمبران که من دینم رو فقط به وسیله مهدی نصرت میکنم؟ یعنی شما همتون زحمت میکشید اما نصرت دین به اون معنایی که من میخوام محقق نمیشه، شیاطین نمیگذارن، شما وظیفتون انجام میدید، مأجورم هستید، عجب بهتون میدید. و اظهر بهی دولتی، به وسیله او حکومتم رو ظاهر میکنم. حکومت الهی به دست کی ظاهر میشه؟ به دست حضرت مهدی. قبول دارید؟ یعنی ای نوح، ای موسی، ای عیسی، ای ابراهیم، شما خیلی بزرگوارید، از تمام طبقات انبیا شما بالاترید، اما آیا قبول میکنید که حکومت شما بعداً مدعی نشید، نمیتونید حکومت بپا کنید؟ حکومت رو کی بپا میکنه؟ حضرت مهدی. گفتن ما قبول داریم. این خصوصیتی بود که اونها تفصیلا اقرار کردن. و انتقم بهی من اعدایی، ای نوح، ای ابراهیم، ممکنه شما رو بکشن به ناحق. حضرت زکریا رو بخونید داستانشون، ببینید چجوری ایشون رو به شهادت رسوندن، با اره بریدن ایشون رو، با اره چوب برید، قطعه قطعه کردن حضرت زکریا. حضرت یحیی رو سر بریدن. میگه اینها ظلم میکنن اما شما انتقام گیرنده نیستید. انتقام گیرنده کیه؟ و فلذا در موضوع حضرت امام حسین علیه السلام در دعای ندمه هر صبح جمعه مؤمنین اقرار میکنن به این که منتقم خون امام حسین کیه؟ عین طالب و بدم المقتول به کربلا. به کی میگیم؟ کجاست اون کسی که منتقم خون به ناحق ریخته امام حسین علیه السلام در کربلاست؟ کی هست که منتقمه؟ امام زمان. ما ببینید این رو در اعتقادات ما در قالب دعا بهمون گفتن، یا در بعضی نسخه داره عین المطالب و بدم المقتول به کربلا. پس معلوم میشه این چیزایی که بعضن به خوردمون دادن مختار ثقفی و اینها اصلا با این نص شریف نمیسازه. باید ببینیم پس چی بود جریان مختار؟ آیا همینی بود که نمایش دادن یا نه یه چیزای دیگه هم توش بود؟ بعضی قسمتاش رو ما نشنیدیم، مثلا تحلیل خوبی صورت نگرفت. چون اون کسی که منتقم خون حسینه کیه؟ مختار ثقفی یا امام زمان؟ کی؟ شما هر جمعه دارید گریه میکنید میگید عین طالب بدم المقتول به کربلا، ولی فیلمتون یه چیز دیگه میگه، انگار انتقام خون امام حسین گرفته شد و تمام شد. نه، اینجوری نیست. ما در اعتقادمون، در لسانمون، در اقرارهامون اینه. حالا اون یه عده‌ای مثلا با خواست خودشون اینجوری تشبیه کردن و اینطوری گفتن، نمیخوایم بحثی هم بکنیم مثلا راجبش. این بحث تموم شد. فقط 5 نفر از انبیا بودن که دستشون رو بلند کردن، قالو اقررنا یا رب و شهدنا، ای خداوند کریم ما اقرار میکنیم به همین چیزهایی که تو گفتی و شهادت میدیم. وقتی که اینجا این اتفاق افتاد، امام باقر علیه السلام میگن فثبتت العزیمتو لها اولا الخمسته فل مهدی. عزیمت یعنی اولوالعزم بودن، اولوالعزم بودن ثابت شد برای این 5 نفر فقط در بین انبیا به خاطر حضرت مهدی علیه السلام، خاطر اقرار تفصیلی به حضرت مهدی. حالا یک کسی که یک چنین خدماتی به ما میده، یک کسی که ملاک در اولوالعزم شدن یا نشدن اوست، آیا باید به صورت ویژه هم دوستش داشته باشیم یا نه؟ ویژگی داشت، خاص بود، همه ائمه خاصن، ولی ایشون خاص الخاص بود. خب ایشون رو باید خاص الخاص هم دوست داشته باشیم، مهرورزی کنیم، عشق بازی کنیم، او ملاک است. حالا دیگران نمیفهمن، خب نفهمن، خیلی چیزا هست که دیگران نمیفهمن، ما که نباید اینطوری باشیم. آیه قرآن هم براتون میخونم که اشاره به همین معنا داشته باشه. گوش کنید، ما 5 تا پیغمبر اولوالعزممون در یکی از آیات قرآن آمده، در آیه 7 از سوره احزاب میفرماد که و اذ اخذنا، یعنی یاد بیارید اون وقتی که در عالم زر اخذ میثاق کردیم، تعهد گرفتیم، من النبیین، از تمام انبیا میثاقشون رو، خب، و منکن، از همه میثاق گرفتیم، اما از 5 نفر میثاق غلیظ گرفتیم. اونها کیا بودن؟ من که، یعنی تو ای رسول خدا، چون آیه خطاب به رسول خداست، تو ای رسول خدا و نوح، تو و حضرت نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم. نگاه کنید 5 تا اولوالعزم توی قرآن اومده، همون قضیه‌ای که گفتیم الان توی روایت، نگاه کنید این عبارت قرآنه. خب از همه انبیا فرمود میثاقشون رو گرفتیم، اما این میثاقی که در موضوع حضرت مهدی علیه السلام بود، خداوند اسمشو گذاشته میثاق غلیظ، محکم، تفصیلی. و اخذنا منهم، یعنی از این 5 نفر میثاقا غلیظا، میثاق غلیظ گرفتیم، از همه میثاق گرفتیم. ملاک این میثاق الان با این روایتی که گفتیم کی بود؟ اولوالعزم شدن اینها در کی بود؟ فثبتت العزیمتو لها اولای الخمسته فی المهدی، صراحت کامل داره روایت و در جاهای متعددی هم نقلش کردن. خب این هم یک وجه دیگر برای ویژه بودن حضرت صاحب که عرض کردم این به عنوان تکمیل مباحث کتاب که ما خودمونم بهره مندیم از مطالبی که مرحوم آیت الله اصفهانی در این کتاب آوردن. سومین مطلبی که بایستی بحث بکنیم این هست. ببینید ما در این که ائمه اطهار نسبت به انبیاء سابق رتبه شون بالاتره اصلا محل بحثمون نیست، اصلا نمیخواد روش بحث بکنیم، قطعیه. ببینید اون حضرت خضری که استاد حضرت موسی بود و در قرآن با صراحت آورده که این نبی اولوالعزم یک استادی داشت، اون حضرت خضر بود، مفصل هم داستانش آورده شده. نسبت استاد حضرت موسی با حضرت مهدی چیه؟ مثل یک خادم در خدمت حضرت هستم، همین الان هم هست. بالاخره از این آثار میفهمیم دیگه رتبه چجوریه دیگه. استاد حضرت موسی شاگرد حضرت مهدی ارواح نافدا. پس عشق کنیم، نیایم به ماشینمون بنازیم، به خونمون بنازیم، به زنمون افتخار کنیم، به تحصیلاتمون افتخار کنیم. بزرگترین چیزی که ما برای افتخار در عالم داریم حضرت مهدیه. هر جا خواستی افتخار بکنی بگو من خداوند بهم لطف کرد، منت گذاشت، در زمانی به دنیا اومدم که امام زمانم حضرت مهدی باشه، اون کسی که محل فخر تمام عالمه. ببینی؟ نمیخواد به اون چیزا بنازیم که اگه همه عالم رو جمع کنید در مقابل خوبی های حضرت مهدی علیه السلام پر کاهی نمیشن، چرا باید به اونها بنازیم؟ آقا من این خونه رو دارم، من این ماشین رو دارم، من بگو من محبت مهدی در دلمه، همون محبتی، همون اقراری که اگر عالم زر دوباره برپا می شد من هم طیف حضرت موسی و حضرت عیسی می شدم. ولی خب دیگه وقت امتحان اون موقع بود، من اون موقع مردود شدم، الان اومدم الان میگم خدایا من عذرخواهی می کنم، اون موقع باید این کار رو می کردم نکردم، ولی تو به من محبت کردی، ازت تشکر میکنم که با محبت مهدی من رو به دنیا آورد، من رو در روزگاری به دنیا آوردی که اسم مهدی رو بشنوم، من رو در روزگاری به دنیا آوردی که شاید حضرت مهدی رو ببینم و خدمتش شرفیاب بشم. اون کسی که تمام شاخصه های یک حکومت الهی رو میخواد بنا کنه، این خیلی عزیزه، این بزرگترین منتی است که خداوند بر دوش ما داره. و ای کاش که این رو خوب بفهمیم. خب حالا این افضلیتی که نسبت به همه دارند ایشون، ببینید کلمه الان دیگه دقیق تر شد در این بحث، اون موقع تا الان میگفتیم ویژگی، الان داریم میگیم چی؟ افضلیت. میگیم نسبت به کی؟ میگیم نسبت به همه، نسبت به همه افضلیتی که خداوند در وجود ایشون قرار داده نسبت به همه باعث میشه که ما او رو به صورت ویژه از همه بیشتر دوست داشته باشیم. و در احادیثی به اصطلاح ذکر شده، حالا احادیث اینجا عباراتشون مختلفه، مثلا در بعضی از احادیث میفرمان که حضرت مهدی علیه السلام بعد از حضرت امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین از همه افضلن. خب این یه نوع تعبیر هست. در بعضی از جاها همین سه نفر رو هم استثنا نمی کنن از ائمه اطهار. خب اینجا یه سوال جدی پیش میاد که ببینید ما قبلا در همین احادیث خونده بودیم که ائمه اطهار همه از نور واحد، شجره واحد، همشون عین هم از یک نورن، بالا و پایین ما فکر نمی کردیم داشته باشن. الان شما امروز دارید میگید که این یکی افضل بر دیگرانه، این برای ما یه شبهه اعتقادی ایجاد کرد، بالاخره اون حدیث درسته، این حدیث درسته، چه کار بکنیم؟ این جواب داره، این جواب داره. یه قسمت کوچولوی از بحث رو امروز عرض میکنم به صورت مختصر، انشالله جلسه بعد به صورت تفصیلی به این ماجرا خواهیم پرداخت. اون چی هست؟ ببینید، ما قبول داریم تمام ائمه اطهار همشون از شجره واحدن. یه مثال میزنم یه مقداری جو ترتیب بشه تا جلسه بعدی یکم روش فکر بکنید، توی جلسه بعدی به تفصیلاً بحث میکنیم. فرض بگیرید شما یه اتاقی دارید، این اتاق 14 تا پنجره داره. خوب دقت کنید، یه اتاق دارید 14 تا پنجره داره، یه منبع نوری رو در اونجا روشن میکنید، یه لامپ خیلی خیلی بزرگی رو در وسط این اتاق روشن میکنید. این 14 تا پنجره، این 14 تا پنجره رو به بیرون هستن، همشون شیشه روشون هست. یکی شیشهش مثلا زرد رنگه، یکیش سبز رنگه، یکیش سرخ رنگه، این طرف رنگهای مختلف داره، یکیش مخلوطه، یکیش هم میبینید یک شیشه صاف صافه بدون رنگ. بگید ببینم آیا نوری که از اون پنجره با این پنجره داره عبور میکنه دوتا نوره یا یه نوره؟ یه نوره. پس کلش نوره، منتها شرایط اظهار نور با هم دیگه فرق میکنه، شرایط اظهار نور فرق میکنه. اساس نور اصلا بحثی درش نیست، همش نوره، منتها وقتی نگاه میکنید میبینید که فضیلت در نحوه منتشر کردن نوره. فلذا وقتی که این ائمه اطهار رو در ذاتشون نگاه میکنید، همشون نور واحدن، همشون نور الهی هن. وقتی خدمات خارجیشون رو نگاه میکنید میبینید این یکی این نوع خدمات رو به بشریت دادن، این یکی این نوع خدمات علمی رو بیشتر داد، این یکی این نوع خدمات حماسی رو داد، این یکی این نوع خدمات حکومتی و عدالت و اینها رو داد، ولی همه اینها زمینه رو مساعد کردن تا چشم تو عادت بکنه که اساس این نور از اینجا دیده بشه. یک به یک همه نورند، ولیکن به این سبکی که در مثال عرض کردم. به هر صورت خدا رحمت کنه مرحوم میر رو، میر فندرسکی رو، که فرمود صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. انسان میتونه با مثالی اینها رو نزدیک به ذهن بکنه. طبیعتا مثالی هم که عرض میکنم از جهاتی درست نخواهد بود، فلذا دقت در مثال فقط در همون وجه شبهه، در اون قسمتی که ما میخوایم بیانش بکنیم، نه که حالا دیگه پنجره اصلا یه شیء مادیه، شیشه یه چیزی هست غیر از نور پشتش هست، اونها غیر از نور نیستن، وحدت دارن. مراد چیز دیگریست، میخوایم یه مقداری نزدیک به ذهن بشه، یه مقداری فکرها درگیر باشه، ضمن این که جواب رو هم گرفته، تفصیل جواب رو انشالله در جلسه بعد، انشالله که خداوند گوشهای ما رو باز کنه به این که معارف حق رو بتوانیم بشنویم و بگیریم، که حضرت فرمودن ان الله یفتح مسامع من یشاء من عباده، خدا گوش اون کسانی که خودش میخواد باز میکنه، فلذا مطالب رو همه میشنوند ولی همه اندازه هم نمیگیرند. خدا انشالله گوشهامون رو باز کنه که معارف حق رو انشاءالله گوینده و شنونده خیلی خوب متوجه بشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.